بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أئمه ما گاهی روایتی رو از گذشتگانشون نقل کردن، که روایات نقل شده از گذشتگانشون روایات بسیار مهمی است. صدوق که از علمای بزرگ شیعه است و زمانش با زمان حضرت عسگری یک واسطه بیشتر نداشته، اون هم پدرش بود. پدرش در زمان امام حسن عسگری در قم زندگی می‌کرده و از وکلای امام در بین مردم بود. نامه‌های مهمی هم بین حضرت عسگری و پدر شیخ صدوق رد و بدل شده. امام از سامره برای این مرد الهی نامه می نوشتند. ایشون هم جواب نامه های حضرت رو می دادن. صدوق وقتی به دنیا میاد امام شهید شده بود و غیبت صغرا شروع شده بود. این مرد با دو سفر طولانی از قم تا سمرقند و بخارا بسیاری از علما رو ملاقات کرد، از اونها روایت گرفت و نهایتاً محل زندگیشو ری قرار داد، همینجا که الان قبرش. خیلی آباد بود اون زمان ری. در حدود 300 جلد کتاب روایتی داره یکی از اونها کتاب عیون و اخبار رضاست، کتاب قطوری مفصل، که در این کتاب دو کار کرده، یکی تاریخ زندگی امام هشتم رو نوشته و یکی هم هر چی روایت از حضرت رضا به دست آورد نوشت، که این کتاب مجموعاً روایات امام هشتم، بسیار کتاب با ارزشی، کتاب مهمی. این مرد که فاصلش با امام معصوم یک واسطه بیشتر نبود و تقریبا به چشمه‌های علوم اهل بیت خیلی نزدیک بود، در این کتاب این روایت رو نقل کرده، روایت خیلی سنگینیه، یعنی سنگین بر جان انسان، بر قلب انسان. نوشته حضرت رضا فرمودن من از پدرم موسی بن جعفر شنیدم، ایشون فرمودن من از امام صادق پدرم این مطلب و روایت میکنم. امام صادق از حضرت باقر، امام باقر از زین العابدین، زین العابدین از حضرت حسین، از امیر المؤمنین، از پیغمبر. این سند روایتی است که صدوق از وجود مبارک امام هشتم نقل میکنه. امام هم از همه امامان گذشته خود نقل میکنه تا روایت برسه به وجود مبارک رسول خدا. پیغمبر فرمودن در یه جمعی، رو منبر بوده دیگه حتما، که خطابشون به جمع، لا تضیعوا صلاتکم، نمازاتون رو تباه نکنین، خراب نکنین، ضایع نکنید. خب ضایع کردن نماز، تباه کردن نماز به اینه که یه آدم نخونه، یا وقتی میخونه زورکی باشه و خیلی بیمیل، یا اگر میخونه مطابق فقه نمیخونه، وضوش ایراد داره، حمد و سورش ایراد داره، مقدماتش ایراد داره، مقارناتش ایراد داره، درست نمیخونه. مثلا اینقدر با عجله میخونه که حمد و سوره و رکوع همه با هم قاطی میشه، در حالی که تأنی در نماز ادب در نماز، آروم خوندن نماز، بریده بریده خوندن نماز دستوره که انسان حمدو میخونه تموم میشه، خب یه نفس باید بکشه سوره رو بخونه. ولم یکن له کفوا احد، در جا نره رکوع، که رکوع با سوره یکی بشه. احد رو بگه، یه مقدار مکس کنه، حداقل یه نفس بکشه، بره رکوع. تو رکوع که وایساد، قرار گرفت، استقرار گرفت، دستش رو زانوش گذاشت و بدن در سکون قرار گرفت، اون وقت ذکر رو بگه. بعضی ها ذکر رو تورا میگن، یعنی دارن میرن رکوع، با رفتنم ذکر رو شروع میکنن و به حمده، هنوز تموم نشده، به حمده رو تو بلند شدن و تو را میگن. سجده شون هم همینه، تشهد شون هم همینه، 100% هم نمازشون باطله. این معنی ضایع کردن نماز. حالا بعضی ها که من گاهی تو مسجدها دیدم صداشون کردم، گفتم که شما رکوع میرین در جا بلند میشین، رکوع شما ذکر نداره، یا تا سرتون رو میذارید رو مر بلند میکنید. خب یعنی هیچی نمیگن، چون نمیشه آدم تا میاد رکوع بلند شه اصلا جایز گفتنی، یعنی زمان نداره که. حداقل در رکوع بعد از قرار گرفتن بدن این مقدار وقت لازمه تا ذکر گفته بشه، سبحان ربی العظیم و به حمده. و بعضی ها رکوع میرن اصلا به سبحان الله گفتن هم نمیرسه، بلند میشه. خب این نماز باطل. سجده هم همینجوره. اینا رو من دیدم، بعضی ها رو دیدم که در سجده، همین پریشب توی مسجدی دیدم، سنی هم گذشته بود از اون بنده خدا، البته صداش کردم، با محبت بهش تذکر دادم، کل روی پا در سجده رو زمین بود، روی پا، پای دیگرش روی این پاش بود، در حالی که واجب سجده غیر ذکر قرار گرفتن 7 عضو روی زمینه. ایشون اولا 6 عضوش رو زمین بود، یعنی یه پاش روی پاش بود. ثانیاً این دوتا پایی که باید روی زمین باشه، دوتا سر انگشت پا باید روی زمین باشه، نه همه یه پا، نه یه دونه پا رو پای دیگه. این باطل. حداقل خوبه اینایی که نماز میخونن یه بار برن پیش عالم محل، برن پیش یه متخصص و بگن آقا ما اینجوری نماز میخونیم، تا اون متخصص بگه 10 ایراد به واجبات نمازته. حالا با یه دونش هم نماز باطل میشه. اما شما 9 برابر برای مهر باطل خوردن به نمازت فشار رو نمازته. در وضو هم همینجور. بعضی ها یه آبی میپاشن به صورت و یه آبی میریزن رو دست و نمیکشن. خب بعضی جاهای دست خشک میمونه. این وضو باطله. دیگه نمیشه وارد نماز شد. چون قرآن داره اذا قمتم الی الصلاة برای نماز که حرکت میکنید این گونه وضو بگیرید. تنها حکمی که شکلشو خدا در قرآن گفته وضوع و افطار و سحر روزه است که کی دست بکشید از خوردن، کی افطار کنید. اما بقیه چیزا در قرآن فقط کلیاتش هست، اونو پیغمبر برای مردم شرح داده. یا حداقل اگه نمیرن بپرسن یه رساله تو خونشون داشته باشن. رساله ها خب الان انشاش خوبه، ساده است، قابل فهمه. وقتی مردم به خودشون زحمت نمیدن یه رساله بخرن، به خودشون زحمت نمیدن برن از یه عالمی بپرسن، 60 سال نماز میخونن اما نماز به قول پیغمبر ضایع، تباه، باطل. اینا در قیامت جزء بی نمازا حساب میشه، چون یه رکعت نماز تو پرونده شون ثبت نشده. اون نمازی که باید تو پرونده ثبت بشه اینه که آدم یه نماز صحیح درست مطابق با رساله، با وضوع صحیح، با غسل صحیح، با تیمم صحیح، با حمد و سوره صحیح، با رکوع و سجود صحیح تحویل کرام کاتبین بده. اونایی که از جانب خدا نویسنده اعمالن که ما فقط میدونیم خدا فرشتگانی رو قرار داده برای نوشتن به نام کرام کاتبین. کاتب یعنی نویسنده، کرام یعنی بزرگوار، فرشتگان بزرگوار نویسنده. اما حالا اینا قلمشون چیه؟ پرونده‌ای که دستشونه چیه؟ خیلی ما نمیدونیم، هیچگی نمیدونه. یعنی هیچگی. آیا حالا رها بکنم این یه بحث پیچیده خیلی مشکلیه که خیلی از بزرگان از علمام وارد شدن، یکی که از همه بهتر وارد شده در این زمینه که پرونده چیه، این نوشتن چیه، قلم چیه. علامه طباطبایی صاحب کتاب 20 جلدی المیزان به نام عالم پس از مرگ یه رساله مختصریه، اما من به شما سفارش نمی کنم بخرید بخونید، چون خیلی علمی و پیچیده است و ممکنه خیلی از مسائلش براتون روشن نشه. خب حالا نویسنده ها می نویسن، ما هم نمی دونیم رو چی می نویسن، قلمشون چیه، اینا همه مجهوله، نامعلومه. ولی اینی رو که ما زحمت میکشیم بهشون ارائه میکنیم بنویسن، خود سالمش رو ارائه کنیم، باطلش رو که نمی نویسن. باطل قرآن مجید میگه هوا ان منصورا، به باد میره، مثل گرد و غباری که به باد میره. هوا ان منصورا یعنی گرد و غبار به باد رفته. یه لحظه آدم گرد و غباری میبینه، بعد باد میزنه زیرش میبره، دیگه هیچی نمیبینه گرد و غبار. اگه گرد و غبار میموند که الان رو کره زمین زندگی وجود نداشت. هر گرد و غباری از زمان آدم بلند میشد به باد نمیرفت، الان کل کره زمین زخیم سر از ابر گرد و غبار بود. اما گرد و غبار به باد میرن، هیچیش نمیمونه که آدم دنبال بکنه، تماشا بکنه. قرآن میگه اعمال ادهی هوا ان منصورا، منصور با سه نقطه است، یعنی پراکنده، که از چشم رد میشه دیگه آدم نمیبیند. خیلی ها نمازاشون همین هوا ان منصورا است، یعنی به باد میره، نمیمونه که تو پرونده بنویسن، چون یا وضوش باطله، یا غسلش باطله، یا چیزهای دیگه‌شه. سفری من مکه بودم پیش از انقلاب، سال 50. خودم وقتی نره سراغ عالم، سراغ رساله، همین میشه یه حمله دار اون زمان که حاجی آورده بود مکه، حدود 50 سالش بود، داشت تعریف میکرد غسلشو. 50 سال، یعنی 15 سالش که هیچی، ایشون 35 سال خوب ازدواج کرده بود و غسل میکرد. تازه اونجا فهمید غسلش باطله. 35 سال داشت میگفت خودم میره حمام، اول باید طرف راستشو بشوره، بعد طرف چپ، بعدم سر و گردن، یعنی یه غسل وارونه برعکس. یا یه دکتری اونجا به من گفت خیلی نماز طواف شلوغ بود، طواف واجب نمازش باید در مقام ابراهیم خونده بشه، و اینم حکم قرآنه، و تخذو من مقام ابراهیم مصلا. ما اومده بودیم جده، تو کاروان ما بود، جده داشت بر من میگفت، میگو خیلی طواف شلوغ بود، هم طواف اول که هم مدینه اومدیم، هم طواف بعد منا. من دیدم اونجا که باید نماز بخونیم ای هول میدن، نمیشه نماز خون. منم اومدم تو هجر اسماعیل، خلوت بود، نماز طوافمو خوندم. خب چی میشه وضع این حج؟ اصل هجر اسماعیل جزء مسجد الحرام نیست، جدای از مسجد الحرام. لذا اگه کسی در طواف واجب بپیچه تو هجر و از اون ور در رو، طواف باطل، باید برگرده از همون جایی که وارد هجر شده، بیاد بیرون هجر توافش رو ادامه بده. حالا هم دیگه یه ساعت مونده بود سوار تیاره بشیم، نمیدونستیم چی به این دکتر بگیم. هی میگفتیم حجت باطله که اصل بیدین میشد و میومد ایران. یا حالا دکتره و امروزیه و چی بهش بگیم؟ تمومم شده که حالا نمیتونه برگرده مکه، نمیتونه برگرده. این باید ایران که میاد سال دیگه، یکی که میخواد بره حج یا ازش خواهش کنه یا یه پولی بهش بده، آقا دو تا دورکرد نماز تو مقام ابراهیم به نیابت از من بخون. حالا نمیدونم مسئله اینه یا نه، یا باید کل حج رو قضا بکنه. اینه که به جووناتونم بگین، به دختراتون بگین، به خانوماتون بگین، عمل بدون عالم، بدون معلم، بدون قرآن، بدون رساله گاهی باطل انجام میگه. باطل. حالا یه مسئله دیگه هم باز مکه اتفاق افتاد، اونم خیلی عجیب بود. اونم تو جده داشتن برای هم دیگه تعریف میکردن، یا حاجی به یا حاجی دیگه میگفت، میگو چقدر خدا آسون گرفته. آدم تو سفر نمازش دو رکعتیه، خب ما عرفات دو رکعتی خوندیم، منا دورن تمام نمازها رو نصف کرده بود، مثلا نمازها رو یه رکعت خونده. همین شنیده بود که نماز نصفه، فکر کرد نماز صبح. من بهش گفت نماز مغرب تو چجوری نصف کردی؟ این خیلی جالبه. گفت خب این مشکلی نداره که، من رکعت اولو خوندم، بعد که بلند شدم رکعت دوم، تا اهدن صراط المستقیم خوندم رفتم رکوع، قشنگ نشستم خودم حساب کردم کجا باید سه رکعتی رو بکنم یه رکعت و نیم. و حیف می آدم یه عمری عبادت باطل انجام بده و روز قیامت بیاد و به پروردگار بگه نمازهای من کو؟ من 60 سال نماز خوندم. بهش بگن نمازات باطل بود، به باد رفت، هباء منثورا. مکم چی شد؟ به باد رفت. روزم چی شد؟ به باد رفت. و یه جوونی یه دفعه اومد پیش من گوه آقا گوی من دیر از خواب بیدار شدم و نزدیک عزوم بود، ما غذا رو گذاشتیم داغ شد و آوردیم با خانوممون خوردیم تا آخر الله اکبر عزوم. یه الله اکبر آخری دست میکشیدیم، یعنی کاملا روزشو وارد روز میکرده میخورده. و بزرگان دین ما نوشتن حد اقل، حالا آیت الله لزمای بروجردی احتیاطش شدیدتر بود، حداقل 5 دقیقه مونده به عزوم، میگن کنار بکشیم. فقط آقای بروجردی بود میفرمود حدود 10 دقیقه. اما حالا آدم با خانومش خیلی راحت و آسوده بیشینه، پلو خورشت و بخوره تا وقتی که معظمزاده اردبیلی الله اکبر رو لا اله الا الله آخر از اون رو بگیم. گفت ما اینجوری عمل کردیم. گاهی هم آدم میترسه مردم رو راهنمایی بکن. حال من به این جوونه بگم با خانومت چند سال و چند تا روزه رو اینجوری گرفتیم. حالا باز تحقیق بکنیم ببینیم این جاهل قاصر بوده یا جاهل مقصر بوده. در هر صورت برادران و خواهران دنگ و فنگ کار دین خیلی زیاده که آدم بالاخره به چه شکلی گیر بیاره که ثابت بشه اگر جاهل قاصر بوده روزهاش عیبی نداره، اگر جاهل مقصر بوده برای هر یه روزی که تو از اون خورده یه روز باید قضا بگیره، 60 یه ماهشو پی در پی 60 دیگرش هم بریده بریده هر جوری دلش میخواد بگیره، یا این نمیتونه بگیره برای هر یه روزهی قضا 60 مستحق و یه وعده قضا دادن. خب این چه بساطیه که آدم میتونه یه شب دو شب بره تو مسجد محل به عالم مسجد بگه آقا نماز درست حسابی چجوریه، وضوع درست حسابی چجوریه، روزه چجوریه، یا فصل حج میشه تو جلسات حجی که تو شهرهای خودشون تشکیل میشه بره بیشینه نگه من خودم بلدم چی کار بکنم. بابا تو پول بلدی، ماس بلدی که کدوماش ماس چکیده است کدوماش ماس معمولیه، پنیر رو بلدی تو که مال پگاه یا مال لیغوان تبریز، تو قرآن بلد نیستی، دین نمیدونی چیه، خب برو شرکت کن بیشین. تو کاروان ما قبل از انقلاب یه حاجی بود تمام کاراش در حج تمتو، در عمره تمتو، یعنی اون طواف اول واجب که هم مدینه میان انجام میدن. تو مسجد شجر اون وقت حدود 200 بود، یه اتاقه که بود تیرچوبی بود، تیرهای سبزی هم دشمن دیده بودم اون مسجد رو. خب محرم باید دوتا حوله یا دوتا پارچه به خودش بپیچه، لباس دیگه نباید دوخته، نباید تن حاجی باشه. ولی این بند خدا خب نمی اومد تو جلسات، محرم شده تو مسجد شجره و لباس زیرشو در نیورده، گفته بده که آدم لخت و پخت باشه، یه وقت این حوله بره کنار. حولرم با سنج و قفلی بسته بود، ما هم که نمی دیدیم، هم شلوارش پاش بوده هم زیر پوشش تنش بوده، با همون هم اومد طواف کرد. بعدن بهش گفتن که طواف با لباس دوخته باطله. حالا خوبه نگذشته بود وقت، دوباره محرم شدن و عرفات شروع نشده بود و رفت قضا کرد. اینا رو خیلی دقت بکنی، خیلی مواظب باشید که عمل تباه نشه. حالا بریم دوباره سراغ روایت. حضرت رضا می‌فرماید از پدرانم از پیغمبر نقل می‌کنم، لا تزیئوا صلاتکم، نمازاتون رو تباه نکنین، باطل نکنین، ضایع نکنین. این جمله اول روایت. جمله دومش که واقعش کوه دماوند نمیتونه تحمل کن، فإن من ضیع صلاته، مسلمانی که نمازشو ضایع کنه، تباه کنه، حشر مع قارون و هارون، و هامان. روز قیامت میبرنش تو اون صفی که قارون و هامان وزیر فرعون رو میبرن. خوبه که من روز قیامت از قبر درام به این بگن جاها اینجا همه معلومه، هر جا دلت میخواد نمیتونی بری وایسی. حضرت عالی نماز تو تباه کردی، برو بغل دست قارون و هامان، آدم کاری نمیتونه بکن. جمله سوم، و کان حقا علی الله ان یدخلها النار، بر خدا لازمه چنین آدمی که نمازشو ضایع کرده رو ببره تو جهنم. جمله سوم. جمله چهارم، حضرت رضا می‌فرماید، پیغمبر فرمود فلویل لمن ضیع صلاته و ادا از سنت نبیه، وای بر کسی که نمازشو خراب کنه و دنبال روش پیغمبرم نباشه، روش پیغمبر رو هم ضایع کنه. خدایا به حقیقت خودت قسم به ما و زن و بچه ها و نسلمون تا قیامت، هر که اما به دنیا میاد، توفیق خواندن نماز واقعی عنایت، نماز واقعی. دو سه بار تو سخنرانی امروز رجوع به عالم رو گفتم، رجوع به عالم. ببینید این 72 نفر چقدر آدم های فوق‌العاده‌ای بودن و نسبت به همه چی چه دقت بالایی داشتن. امام حسین کنار خیمه است، حبیب ابن مظاهر که اهل کوفه بود، خیلی هم مورد محبت ابی عبدالله. یه تعدادی از این 72 نفر اهل کوفه بودن، قوقا بودن اینا از کمال و ارزش. حالا ملت ایران هی به کوفیا حمله میکنن، ما اهل کوفه نیستیم، ای کاش ما اهل کوفه بودیم مثل اینا. اینا کوفی بودن، اینا شخصیت های عظیم اسلامن. خاندانهای علمی شیعه کوفه کم نظیرن، کم نظیر. حبیب کنار دست ابی عبدالله فرمود حبیب، مسلم ابن اوسجا از اسب زمین افتاد، بریم بالا سرش. سریع اومدم. مسلم اهل کوفه بود، بازاری بود، مغازه داشت تو بازار، بالای 70 سالش، اما خیلی آدم شجاعی بود و عجیب و غریبم عاشق ابی عبدالله بود. خب شمشیر خورده، نیزه خورده، خنجر خورده، تیر بهش زدن، بدنی دیگه نمونده، افتاده رو خاک. ابی عبدالله وقتی رسید هنوز نفس داشت. امام چارزانو رو خاک نشست، سر مسلم رو از روی خاک بلند کرد، گذاشت رو دامنش. من که دامن ابی عبدالله رو دامن نمیدونم که 4 متر پارچه بوده، قبا و یه زانو با گوشت و پوست و استخون. دامن ابی عبدالله رو من اعتقادن میگم عرش خدا بود، به این شکل، به این قیافه. مسلم سرتو کجا گذاشتی؟ کجا؟ بعد حبیب اومد جلو به مسلم گفت، گفت منم که بعد تو من نیم ساعت دیگه زندم، همون نمیدونم وصیتی داری به من بکنی که من عمل بکنم. گفت بله که وصیت دارم، نیم ساعت خیلی وقته، وصیت منو تو این نیم ساعته عمل کن. گفت بگو سری. گفت حبیب اوصی که به حاضر رجل، من همه وصیت هم اینه دست از ابی عبدالله بر ندار. و بعد شروع کرد گریه کردن. ابی عبدالله فرمود مسلم چرا گریه میکن؟ گفت آقا برای تو گریه میکنم، چون هر کدوم از ما از اسب افتادیم، تو اومدی سر ما رو به دامن گرفت، اما یه ساعت دیگه که خودت از روی اسب روی زمین میاد، کی میخواد بیاد سر تو رو از روی خاک برداره؟ برای تو گریه میکنم. مسلم تو نبودی؟ بالاخره اومدن سر رو از رو خاک بلند کردن، اما رو دامن نذاشتن، سر رو از زمین یه خورده آوردن بالا برای اینکه از بدن جدا کنن. السلام علیکم یا ابا عبدالله.